سلام خدا، سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم پنجم، چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم. من ادامه مطالب کتاب 12 را میخونم، صفحه 61. با این احوال بسیاری از ما میگویند چرا بدان گونه که خدا را درک میکنیم نمیتوانیم از او دریابیم در چه موردی به گمراهی کشیده شدیم، و اگر آفرینش ما به دست خالق ما بوده است، بنابراین او از همه جزئیات و زندگی ما که چگونه به خطا رفته ایم آگاه است، و چرا نمی توانیم اعترافات خود را به طور مستقیم با او در میان بگذاریم، و چرا لازم است انسان دیگری را در این کار مداخله کنیم. اینجا به موضوع خیلی خوبی اشاره می کنه. یه وقتی هست ما واسه این که قدم پنجو انجام ندیم میریم دنبال توجیه، میگه حالا قبلا تو همین مطالب قدم 4 و 5 دیدیم که جاهای اشاره شده بود که غرور یه قدرت توجیهگری خیلی خیلی بالایی داره، یعنی بلده هر چیزی و هر کاری رو توجیه کنه. اینجا برای اینکه قدم پنجو ما انجام ندیم میاد میگه که چه دلیلی داره؟ مگه خدا خودش ما رو خلق نکرده؟ مگه تو برنامه نگفته فقط و فقط خدا میتونه کمک کنه به ما؟ خب ما هم بیاییم به خود خدا میگیم دیگه، از خود خدا میخواییم به ما کمک میکنه، راه واسه ما باز میکنه، به ما الهام میکنه. چه کاریه ما بیاییم به یه نفر دیگه بگیم، اونم یه بیمار که اصلا هیچ اعتمادی بهش نیست؟ و خودمونو میبینیم دیگه، میگیم ببین ما اینجوریم، دیگرانم اینجوریان، چرا باید بگیم؟ خلاصه خیلی میاد دلیل تراشی میکنه که این قدم پنج انجام نشه. چرا لازمه ما اصلا یه پای انسان دیگر رو بکشیم وسط؟ بعد تو ادامه جوابش میگه که انجام این کار به طور مستقیم به خدا میتواند دو گونه اشکال در بر داشته باشد. درک این حقیقت که او همه چیز را میداند میتواند سریعا در ما تأثیر بگذارد. روبرو شدن با خداوند احساس شرمندگی را در مقایسه با روبرو شدن با یک انسان دیگر ایجاد نمی کند. حالا این قبل نکته اشاره می کنه، مهمه. میگه که اگه ما اینجوری نگاه کنیم که فقط بیاییم به خدا بگیم، دو تا اشکال داره. یکی این که وقتی که ما میاییم میگیم که خب خدا ما رو خلق کرده دیگه، یعنی یه جا اینجوری میگه، میگه که اصلا خود به خود خدا بگو دیگه، چه دلیلی داره که به یکی دیگه بگی؟ بعد حالا میخوایم به خدا هم بگیم، میگه خدا خب میدونه دیگه، چه دلیلی داره مطرحشون کنی؟ خدا تو رو خلق کرده، نمیدونه درون تو چه خبره؟ میدونه. پس اینجا هم یه جوری دیگه میپیچونه، این دست به پیچ این نواقص خیلی بالاست. بعد میگه که یکی دیگه این که روبرو شدن با خداوند احساس شرمندگی که در مقایسه روبرو شدن با یک انسان دیگر ایجاد نمی کند. ما میگه که اگه تو همون خلوت خودمونیم بشینیم دعا کنیم، اقرار کنیم به خدا، اون احساس شرمندگی که به یکی دیگه بگیم در ما ایجاد میکنه با خدا ایجاد نمی کنه. اون پابو بر روی غرور گذاشتنی که در بیه انسان دیگه اقرار کردن در ما ایجاد میکنه، اگه بخوایم با چیز اقرار کنیم، برای خود اقرار کنیم، اونو ایجاد نمیکنه. و بعد میگه و تا هنگامی که تمام نکاتی را که تاکنون مخفی نگه داشته ایم بدون واهمه و تمایل لازم به زبان نیاوریم، معنای خانه تکانی واقعی یک تئوری بیش نخواهد بود. و زمانی که با کس دیگری با صداقت قدم پنجم را انجام دهیم، به معنای آن است که با خود و خدای خود صادق هستیم. حالا این یه کلمه ای رو میگه که ما تا زمانی که این تمام این نکاتی که مخفی کردیم و بدون واهمه و تمایل لازم به زمان نیاوریم. واهمه که هست، اصلا بدون واهمه به این شکل نمیشه که بگیم اصلا من هیچ ترسی نداشته باشم. ولی اون چیزی که مهمه اینه که باید اینو مطرحش کنیم، باید این کار انجام بدیم، و اگه این کار انجام ندیم نمیتونیم مدعی باشیم که قدم پنجو انجام دادیم. بعد میگه که وقتی که اینو با صداقت اینو انجام دادیم، میگه با خود و خدای خود صادق هستیم. این نشون میده که با خود و خدای خود صادق هستیم. وقتی که ما اینو با تمام جزئیات مطرح کردیم، به پذیرش خودمون میرسیم، به پذیرش خطاها و نواقص خودمون میرسیم. البته این پذیرش قبلا مطرح کردم، این پذیرش به انواع به معنی این که دیگه متوقف بشیم و خب من اینم دیگه، این نیست. یه وقتی هست ما اینا رو دستاویزی میکنیم برای گندکاری های خودمون، جاهایی به خودمون مجوز میدیم خطاهای مرتکب بشیم. میتونیم مرتکب نشیم، گیرشو نمیگیریم مرتکب میشیم، بعد میگیم من که کامل نیستم، که من که انسانم، انسان جایز الخطاست. یعنی ما باید اینو اینطور در نظر بگیریم، پذیرشی که اینجا اتفاق میفته پذیرش به معنای متوقف شدن نیست، هدف نیست که بگیم آره ما میخوایم فقط اینجا بیایم اون بدی های خودمونم بپذیریم، قبول کنیم که آقا این بدی هارم داریم. این قسمتی از راهه، هنوز قدم پنجیم، تو قدم پنج به پذیرش میرسیم، ولی جلوتر میخوایم اینایی که پذیرفتیم حالا درونمون هست این بدی ها، اینا رو میخوایم ازشون رد شیم، اینا رو متوقفش کنیم. این هم یه نکته ای که هست. و میگه در این صورت با خدای خودم صادق میشیم. یعنی وقتی ما این قدم رو بر میداریم، اصلا درونمون حس میکنیم که یه ارتباط خیلی بهتری با خدای خودمون در ما ایجاد شده. بعد میگه اشکال دوم این است که همون دومی اشکال چیز نبوده، میگه اشکال دوم این است که آن چه که تنها به ذهن ما میرسد ممکن است به وسیله استدلال و افکار واقعی و افکار واهی تحریف شود. پس این شد، میگه یکی این که ما وقتی که بخوایم به خدا بگیم فقط دو اشکال وجود داره، یکی این که اون خدا میگیم که اون خدا دیگه میفهمه، میدونه که درون ما چی هست، چه لزومی داره گفته بشه، یا اینکه چون میفهمه که اون درون ما چی هست، اون احساس شرمندگی که به یکی دیگه میخوایم بگیم در ما ایجاد میشه، اون حالت ضد غروری که به یه نفر دیگه گفته میشه ایجاد نمیشه. بعد دومی هم میگه که آنچه که تنها به ذهن ما میرسد ممکن است به وسیله استدلال و افکار واهی تحریف شود. ما در جعل داستان خیلی حرفه‌ای هستیم، هنرمندان حرفه‌ای هستیم، ما بلدیم تحریف کنیم، ما بلدیم حقایق رو تحریف کنیم. دیروز یکی از دوستان تماس گرفت و با سر یه موضوعی، بعد خودش میگفت که من حالا با این که به چند نفر گفتم و حتی تو جلسه هم اقرار کردم، ولی تحریفش کردم، سانسورش کردم، کل واقعیت رو نگفتم. یا من مثلا یه سری اتفاقات رو قبل از این که من با مغروران آشنا بشم مثلا مطرح کرده بودم برای یکی از یه سری از دوستان، بعد از مثلا فکر میکردم که 90%، 95% اونور مقصر، اون طرف مقصره، 5% من. بعد مغروران دیدم این انگار برعکسه. بعد که من یه بار با یکی از دوستان در مورد این موضوع صحبت میکردم، مثلا تعجب میکرد چون در جریان اون بوده و کاملا بهش تعریف کرده بودم. من گفتم 95% من مقصر بودم، میگفت چه جوری میگی من مقصر بودم؟ که بعد بهش حالا از یه زاویه دیگه گفتم، همون آیه که گفته بودم بهش کلش حقیقت بود، ولی کل حقیقت نبود، حرفا درست بودن، دروغ نگفته بودم ظاهرا، ولی کل حقیقت رو نگفته بودم. بعد که از کل حقیقت مطرح میشه، میبینیم که نه اونطوری نبوده، ما تحریف، دست به تحریفمون خیلی بالاست. حالا یه نفری که مثلا تو برنامه بوده این ایستگاه ها رو رد کرده، خودکار میتونه به اون شخص این تحریف رو بهش نشون بده، بگه آقا اینجوری ما خاصیت تحریف کردن داریم، ما برو نگاه کن ببین تحریفش نکردی. خیلی سخته مثلا واسه اون شخص بخواد تحریفاتی که این انجام داده رو بهش نشون بده، خیلی سخته، چون این فیدبکی که میگیره، اطلاعاتی که میگیره از خود این میگیره، و اونم عالی میدونه که چه جوری چه اطلاعاتی رو بده بدون اینکه خودش آگاه باشه. ولی تا حدودی میشه حس کرد، از صحبت ها میشه حس کرد یا مثلا از صحبت های مختلف مثلا شده یه نفر دیدم با من یه جور دیگه صحبت کرده موضوعات و بعد یه جای دیگه مثلا تو جلسه یه چیزی رو مطرح میکنه، بعد میبینم که کل حقیقت رو مطرح نمیکنه، قبلا یه بخشای دیگه ای به من رو کرده گفته ولی اونجا نمیتونه اونا رو ببینه، انگار در اونش یه جور دیگه فیلتر شده مطرح میکنه. و بعد وقتی که این تناقض ها و این چیزها به خود اون شخص مطرح میشه، خودکار متوجه اون جریان تحریف درون خودش میشه. یا اینکه از اون حالت هایی که ما وقتی که قبلا تحریف میکردیم و بعد ازش رد شدیم، وقتی که در مورد این تحریف ها با یه شخص دیگه صحبت کنیم، خودکار اونم به این فکر میکنه که شاید درون خودش هم اینا باشه، هوشیارتر نگاه میکنه و کمک میکنه اون تحریف رو شناسایی کنه. بعد میگه خاصیت و مؤثر و مفیدی که از گفتگو با فرد دیگر حاصل میشود این است که پیشنهاد یا راهنمای او را بدون تردید میتوان شنید. انجام این کار به طور انفرادی خطراتی در بر دارد، از جمله آنکه بارها شنیده ایم که چگونه اشخاصی ادعا میکنند راهنمایی خداوند شامل حالشان شده و بدون شک آنان در اشتباه میباشند. این موضوع مهمه، من رو میذارم برای فردا. ممنونم، تمام.